ساعت 13 این صدای رادیو فرداست. نماینده دهلوران در مجلس از شایبه عمدی بودن آتش سوزی در جنگل‌های ایلام خبر داد. انفجار در گردهمایی انتخاباتی در دیاربکر در ترکیه 2 کشته بر جای گذاشت. معاون ستاد کل نیروهای مسلح میگوید ایران اجازه هیچ گونه بازدیدی از مراکز نظامی را نخواهد داد. بعد از ظهرتون بخیر شنوندگان گرامی، الهی روانشاد هستم با چند دقیقه خبر و پس از اون برنامه جامعه، برنامه هفتگی جامعه رو خواهید شنید. در پی وقوع آتش سوزی در جنگل‌های ایلام، نماینده دهلوران در مجلس از نهادهای امنیتی خواست سازمان یافته بودن آتش سوزی های ایلام را بررسی کنند. به گزارش خبرگزاری آنا وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی، علی محمد احمدی نماینده دهلوران با اشاره به بروز آتش سوزی که تقریبا همزمان در 3 نقطه مختلف ارتفاعات پیرامون شهر ایلام به وجود آمد، بر وجود شایبه درباره عمدی بودن این آتش سوزی ها تاکید کرده است. مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ایلام خیرالله آذر کردار هم شامگاه جمعه ضمن اعلام مهار آتش سوزی احتمال داد که عامل انسانی و بی احتیاطی دلایل بروز این حادثه ها باشند. به گفته مسئولان منابع طبیعی استان ایلام، در آتش سوزی جنگل های استان ایلام در روزهای پنجشنبه و جمعه دست کم به 100 هکتار از این جنگل ها خسارت وارد شده است. دولت ترکیه اعلام کرد در جریان 2 انفجار در گرد همایی حزب دموکراتیک خلق طرفدار کردها در دیار بکر 2 نفر کشته و 100 تن زخمی شدند. علت انفجارها ابتدا به نقل از مقامات ترکیه نقص فنی در ژنراتور برق اعلام شده بود، اما وزارت انرژی ترکیه بعداً اعلام کرد که علت انفجارها روشن نیست. انتخابات پارلمانی ترکیه روز یکشنبه برگزار خواهد شد. قرار بود صلاح الدین دمیرتاش رئیس حزب دموکراتیک خلق در این گردهمایی سخنرانی کند. او با هشدار در مورد تحریکات از هواداران این حزب خواسته است آرامش خود را حفظ کنند. احمد داوود اغلو نخست وزیر ترکیه هم خواستار حفظ آرامش شده است. مسعود جزایری معاون ستاد کل نیروهای مسلح ایران میگوید اجازه هیچ گونه بازدیدی از مراکز نظامی، خواه محدود و کنترل شده و خواه غیر آزاد، داده نخواهد شد. مسعود جزایری روز جمعه در گفتگو با خبرگزاری تسنیم در بخش دیگری از سخنانش اضافه کرد که بازدید و بازرسی از مراکز تحت هر عنوان، از جمله دسترسی مدیریت شده، قابل قبول نیست. یک روز پیش از این اظهارات، عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای آنچه دسترسی مدیریت شده به مراکز غیر هسته‌ای نظامی خواند را بخشی از پروتکل الحاقی در پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای اعلام کرده بود. شمار قربانیان کشتی واژگون شده چینی در آب‌های رودخانه یانگ تسه روز شنبه به 331 نفر رسید. در این حادثه که مرگبارترین فاجعه دریایی چین در 70 سال اخیر به شمار می‌رود، تنها 14 نفر نجات یافتند و در حال حاضر بیش از 100 نفر از مسافران سالمند این کشتی همچنان مفقود الاثر هستند. مسئولان چینی عامل واژگونی کشتی ستاره شرقی را طوفان اعلام کردند. ناخدا و مهندس این کشتی برای انجام تحقیقات در بازداشت پلیس به سر می‌برند. بستگان سرنشینان این کشتی معتقدند که با توجه به هشدار پیشتر اداره هواشناسی باید از سفر این کشتی جلوگیری می‌شد. و کمیسیون آموزشی فارغ التحصیلان پزشکی خارجی در آمریکا روز جمعه اعلام کرد که ارزشیابی مدارک دانش آموختگان پزشکی ایران را از سر می‌گیرد. این کمیسیون اعلام کرد که از سرگیری این روند که حدود 1 هفته متوقف شده بود، پس از دریافت اجازه از دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وابسته به وزارت دارایی آمریکا امکان پذیر شده است.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 20 248-799-599-860.
و نوبت میرسه به برنامه جامعه، کاری از بنیامین صدر.
جامعه. یک شهر و یک زلزله احتمالی و یک بحران به وسعت تهران. تهران شهری که حدود 40% از بافت مسکونیان بنابر اعلام منابع رسمی همچون شهرداری فرسوده است. شما شهروندان تهرانی که در این بافت فرسوده زندگی می کنید، فکر می کنید که ایمنسازی یا تغییر این بافت فرسوده برای مدیریت شهری چقدر هزینه دارد؟ آنچنان که مدیر بخش زلزله شناسی مرکز تحقیقات راه و مسکن شهرسازی ایران میگوید، با وقوع یک زلزله 7 ریشتری کشته های پایتخت میتوانند به 1,000,000 تن برسند. با وقوع چنین زمین لرزه‌ای بسیاری از خیابان های شهر بسته و شبکه های برق و آب و گاز متلاشی میشوند و از فیروزکوه تا نظرآباد آسیب خواهند دید. من بنیامین صدر این هفته به ابعاد و عوارض وقوع یک زمین لرزه پرقدرت در تهران میپردازم. همراه من باشید با مجله جامعه این هفته. تهران پایتخت ایران و مرکز استان تهران است. جمعیت این شهر بزرگ حدود 10,000,000 تن برآورد می شود. آماری که روزها حدود 5,000,000 دیگر هم برای کار به آن از شهرستانهای مجاور روانه می شوند. 25 شهر پر جمعیت جهان که مساحت آن حدود 750 کیلومتر مربع است و اگر روزگاری زمین لرزه بزرگ در آن اتفاق بیفتد، آنچنان که امیر محسن زیایی رئیس جمعیت هلال احمر ایران می گوید، یکی از 5 بحران بزرگ احتمالی جهان است و دستگاه‌های مدیریت بحران پایتخت برای مواجهه با این احتمال آماده نیستند. رئیس جمعیت هلال احمر ایران میگوید که تهران شهری مدرن اما عقب مانده است، چرا که مترو دارد اما زیرساخت‌های آن برای زندگی ایمن بسیار ضعیف است. تا جایی که حتی عزیز الله رجب‌زاده رئیس پیشین سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران در گفتگو با خبرنگار واحد مرکزی خبر در ایران به صراحت آن را تایید می‌کند.
من به طور کلی به شما بگم که ما فعلا در تهران آمادگی مقابله با بحران زلزله‌ای که پیش بیاد الان نداریم.
همین چند هفته پیش بود که خبرگزاری مهر به نقل از علی بیت‌اللهی مدیر بخش زلزله شناسی مرکز تحقیقات راه و مسکن و شهرسازی پیش بینی کرد که با وقوع یک زلزله 7 ریشتری در مجاورت شهر تهران 1,000,000 تن در تهران کشته می شوند. آنچنان که این کارشناس شهرسازی می گوید، در تهران بر روی گسلهای زمین لرزه برج سازی می شود و از 1,000,000 پلاک موجود در شهر تهران 200,000 پلاک در بافت فرسوده قرار دارند. اما تا چه اندازه جای نگرانی است؟ داریوش بوربور کارشناس و برنامه ریز شهری در تهران که مهمان این هفته ماست به این پرسش پاسخ می دهد.
اشکال زلزله 2 مورد داره. یکی تخریب ساختمان ها، یکی هم در مورد امداد رسانی از وقوع زلزله است. در ایران لااقل ساختمان های جدید اغلب محاسبه زلزله در موردشون میشه. در مورد قسمت دوم که امداد رسانی پس از زلزله است، اون یک کار مدیریتی است که میبایست هلال احمر و یا تشکیلات دیگه‌ای، ستادهای دیگه‌ای تربیت بشن برای این کار.
پایتخت کشوری که تنها در 6 ماه گذشته حدود 4500 مورد زمین لرزه کوچک و بزرگ در مرکز لرزنگاری آن ثبت شده است. با این اوصاف آیا میتوان الگوی موفقی را برای مهار بحران زمین لرزه برای ایران و به ویژه شهر بزرگی چون تهران در نظر گرفت؟ بهرام عکاشه متخصص زلزله شناسی و زمین شناس نام‌آشنای ایرانی به این پرسش پاسخ میدهد.
در سال 1923 توکیو نابود شد در سال زلزله. بلافاصله در اصل فقط 5 سال توکیو با همکاری متخصصین اروپایی بازسازی شد و به طور جدی توکیو معاون شد، به طوری که الان زلزله 6.7 هم نمیتونه به توکیو صدمه واقعی بزنه، منظورم کشته بده، زخمی که عادی هستش. در هر حال یه نکته خیلی مهم دیگه، در 100 سال گذشته ما 58 تا شهردار تهران داشتیم. در 100 سال گذشته متاسفانه شهردارهای ما علم زلزله شناسی سرشون نمیشد در این 100 سال گذشته و شهر تهران بزرگ شد که به این روز برآمد. چرا بایستی در طول 100 سال تهران بدون برنامه این ابعاد رو پیدا بکنه؟ چی مقصره؟ شهرداران مقصر هستند؟ عوامل دیگه مقصر هستند؟ چرا شهر بایستی به این شکل در بیاد که اصلا قابل معالجه نیست دیگه؟ با این حقیقت ما باید روبرو بشیم که کشور ما زلزله خیزه، شهر تهران ما به شدت زلزله خیزه. اگر گسلهای جنوب تهران فعال بشن طبق محاسباتی که ژاپنیا و مهندسین شهرداری تهران انجام دادن، جنوب تهران با شدت 9 درجه مرکالی نابود می‌شود. اگر گسل شمال تهران با زلزله 7.2 فعال بشه، تهران با شدت 8 درجه ریشتر نابود میشه.
جامعه، مجله اجتماعی رادیو فردا.
شرایط درس خوندن توی ایران متاسفانه سخت.
برای کشور ایران اصلا چنین چیزی پسندیده نیست.
ما نمیدونیم در چه جامعه جهنمی زندگی میکنیم. همه داریم به هم آسیب میزنیم و آسیب میبینیم.
خبرهای جامعه ایرانی را هر جمعه ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت تهران با ما مجله جامعه رادیو فردا دنبال کنید.
موضوع اینجاست که ژاپن دهه هاست که طراحی شهری را با توجه به وقوع زمین لرزه های احتمالی توسعه داده و آن را به شکل دقیق و علمی دنبال می کند. موضوعی که در تهران با توجه به انبوه ساختمان ها و فضاهای شهری ناایمن که دیگر خود را به شهر تحمیل کردند، اصلاح بافت های قدیمی را تقریبا نه محال که دشوار و پیچیده کرده است. شاید برای همین است که هر از چند گاهی موضوع انتقال پایتخت مطرح می شود، موضوعی که به دلیل هزینه هنگفت و نبود برنامه ریزی شهری، آنچنان که داریوش بوربور برنامه ریز شهری و مهمان این هفته ما میگوید، امری نشدنی است.
این اصلا یک بحث کاملا بیهوده است، برای اینکه هزینه جابجایی تهران اصلا قابل حساب نیست و اون برآوردهایی هم که یه عده‌ای میکنن واقعا برآوردهای خیلی سرانگشتی و غیر واقعی.
سیستم گازرسانی و نیز لوله کشی آب و فاضلاب تهران به گونه ای طراحی شده که به گفته مسئولان در صورت وقوع زلزله می تواند تهران را با وقوع یک زلزله بزرگ دچار آتش سوزی های شدید و جاری شدن سیلاب کند. از آن گذشته تردد در چنین شهری پس از وقوع بحران احتمالی بسیار دشوار خواهد بود. برای همین از کارشناس برنامه این هفته پرسیدم که دلیل این موضوع آیا عریض نبودن و گنجایش محدود خیابان‌های تهران است. داریوش بوربور:
بنده موافق نیستم. شهر تهران برعکس این حرف‌ها خیابان‌های عریض خیلی زیادی داره و شما فکر بکنید مثلا شهر روم خب کوچه پس کوچه‌هایی داره که حتی تردد ماشین‌های نقلیه اصلا غیر ممکنه و یا یک سری شهرهای دیگه اروپایی، در صورتی که تهران مخصوصا الان بزرگراه‌های بسیار خوبی داره و به طور کلی خیابان‌های تهران هم خیابون‌های کم عرضی نیستن. اشکال تهران که تردد رو مشکل می‌کنه، اغلب این کوچه‌هایی که باریک به نظر میان، اینها کوچه‌هایی هستن که دو طرفش ماشین پارک شده. بلا اغلبشون جای سلین ترافیک رو دارن.
در 40 سال گذشته ایران شاهد 4 زمین لرزه بزرگ با خسارت‌های بسیار بوده است. در شهریور ماه 1357 خورشیدی زمین لرزه طبس 20,000 کشته بر جای گذاشت. در خرداد ماه 1369 زمین لرزه منجیل و رودبار بیش از 30,000 کشته بر جای گذاشت. پس از آن در دی ماه 1382 شهر بم در استان کرمان چنان لرزید که بر اساس آمار حدود 45,000 تن کشته کشته شدند و سرانجام این که در مرداد ماه 1391 زمین لرزه بزرگی در آذربایجان شرقی به وقوع پیوست که در آن بر اساس آمار وزارت بهداشت بیش از 300 تن کشته شدند، حالان که بر اساس اعلام سازمان جمعیت هلال احمر ایران 16,000 مراسم ترحیم برای درگذشتگان زمین لرزه آذربایجان شرقی برگزار شد. از همراهی شما سپاسگزارم. هفته خوبی رو براتون آرزو می‌کنم. خدا نگهدار.